سلام به دوستان عزیز، دکتر مصطفی امیری هستم، متخصص مغز و اعصاب و با اولین بخش از آموزش رژیم ناشتایی یا همون رژیم فستینگ در خدمت شما خواهم بود. قبل از اینکه وارد اصلا خود رژیم بشیم، یه سوالی که خیلی پیش میاد و بسیاری از افراد همون اول براشون عجیبه این سوال میپرسن، میگن که خب این که نشد رژیم، این که همون قحطی دادن به بدنه، یا این که میگن این که اصلا هنری نیست، که خب معلومه اگر نخوریم وزنمون کم میشه. این سوالیه که برای خیلی از افراد به وجود میاد و فکر میکنم که مانع بزرگیه برای این که اطلاعات بعدی رو کسب کنیم و ببینیم که اصلا این رژیم چجوری کار میکنه. اولا داستان قحطی با داستان ناشتایی با هم دیگه فرق میکنه. ما وقتی دچار قحطی هستیم که دوست داریم غذا بخوریم، نیاز به غذا داریم، دوست داریم غذا بخوریم، اما غذای مورد نظرمون رو پیدا نمی کنیم، در دسترسمون نیست که بخوریم. اما در حالتی که ما داریم رژیم ناشتایی رو انجام میدیم، ما به صورت فعالانه با آگاهی و به صورت تنظیم شده تلاش میکنیم که در یک سری ساعاتی دسترسی خودمون به غذا رو در واقع محدود کنیم، یا به صورت کامل، بسته به نوع فستینگ یکم فرق میکنه، یا به صورت کامل در یک ساعتی غذا نخوریم. پس تفاوتش اینه که اولا یک عمل آگاهانه است، آمدانه است، و دیگه اینکه کاملا توسط ما تنظیم میشه برای اینکه ما بتونیم ذخایر چربی خودمون رو استفاده کنیم، سطح انسولین خونمون رو در تعادل نگه داریم، باعث شیم که وزنمون افزایش پیدا نکنه، از طرف دیگه توده چربی خودمون رو تنظیم کنیم و جلوی بسیاری از بیماری‌های مزمن رو بگیریم و در کنارش آسیب به عروقمون رو کاهش بدیم. یعنی اون چیزی که معمولاً باعث مرگ و میر افراد در سن بالا میشه، یعنی انواع سکته ها، جلوی اون رو هم بگیریم. پس ما ناشتایی رو به عنوان یک رژیم فعال و یک رژیم آمدانه بهش نگاه میکنیم. خب مثلا شما فرض کنید که به عنوان مثال تفاوت قحطی و ناشتایی رو اگر بخوایم بیشتر درک کنیم، شما فرض کنید که یه نفر داره الان میدوه برای اینکه از دست یه شیر وحشی گرسنه در واقع نجات پیدا کنه. اون مثل کسیه که تو شرایط قحطیه، یعنی مجبور بدوه برای اینکه از دست اون شیر نجات پیدا کنه. حالا این دویدنش ممکنه که یه جاهایی به نفعش بشه و نهایتاً باعث بشه که توده بدنیش در واقع تعادل بهتری پیدا کنه، چربی از دست بده و از دست اون حیوان گرسنه هم فرار کنه. ممکنه هم در یک زمانهایی گیر اون حیوان گرسنه بیفته و کارش تموم شه یا آسیب جدی ببینه. تو شرایط قحطی در واقع ما داریم از دست اون حیوان گرسنه فرار میکنیم. ما نمیدونیم که کی به کجا میرسیم و نمیدونیم که این دویدن ما موفقیت آمیز خواهد بود یا نه. اما یکی دیگر رو تصور کنید، یه نفر که آماده میشه توی خونه، قشنگ لباس ورزش رو میپوشه، هوا رو چک میکنه که هوا مناسب باشه، بعد شروع میکنه دویدن و بعد این دویدن رو به صورت برنامه‌ریزی شده انجام میده و زمانی که زمان دویدنش به پایان رسید برمیگرده خونه و طبق برنامه کارش رو انجام میده. خب این مدلش با اون مدل دویدنه اینه که اولا امن، فرد خیالش راحته که دسترسی داره به منابع غذایی، خیالش راحته که شیر اونو نمیگیره، سرعتش رو تنظیم میکنه، حتی ممکنه از اون فرد دیگه هم در یک زمانهایی تندتر بدوه، یک زمانهایی آهسته تر بدوه، زمان دویدنش در طی روز رو تنظیم میکنه. همه اینها تنظیم شده است برای اینکه در واقع کسی که داره اون کار رو انجام میده بتونه نهایت استفاده رو از اون فعالیت ورزشی ببره. تفاوت قحطی و ناشتایی هم همینه. ما وقتی از ناشتایی حرف میزنیم، در واقع منظورمون گرسنگی نیست، منظورمون یک رژیم غذایی بسیار حرفه‌ای و بسیار برنامه‌ریزی شده و مبتنی بر دانش امروز برای اینکه سطح متابولیسم بدن خودمون رو طوری تنظیم کنیم که نهایتاً بیماری‌های مزمن رو کاهش بدیم، چربی دیواره عروق رو کاهش بدیم و چربی‌هایی که منجر به افزایش وزن و چاقی میشن رو هم کاهش بدیم و بدن سالمتر و مغز سالمتری داشته باشیم. به دلیل اینکه این ایده در مقابل ایده معمولی که جا افتاده، ایده های معمولی که عمدتاً توسط مثلا کمپانی های فروش مواد غذایی و اینها جا افتاده، به دلیل اینکه این ایده در مقابل اون ایده ها قرار میگیره، در ابتدا برای شروعش مقاومت خیلی زیادی وجود داره. چون خب مثلا فرض کنید که مثلا این ایده که صبحانه مهمترین وعده غذایی روزه، خب این ایده کاملا جا افتاده است و هر کسی که ازش بپرسید شاید از سن پایین این جمله رو بارها و بارها شنیده و دیگه در اینکه این درسته تقریبا هیچ شکی نداره. به نوعی این جمله میتونه درست باشه، اما تفسیری که از این جمله میشه معمولا تفسیر اشتباهیه. تفسیری که ازش میشه اینه که ما به محض اینکه بیدار شدیم باید حتما یه چیزی بخوریم و اسم اون رو میذاریم صبحانه و این رو به عنوان مهمترین و سنگینترین وعده روزانمون حساب میکنیم، که این ایده در واقع اشتباهه، یعنی برداشت اشتباهی از اون جمله است که ما در طی دوره بهش خواهیم پرداخت. اما به صورت کلی این ایده ها که مثل همین، یا ایده های این که چقدر باید ما میان وعده بخوریم بین غذاهامون، یا اینکه ما هیچ وقت نباید بذاریم شکممون خالی بشه که قند خونمون افت کنه، یا اینکه برای لاغر شدن باید چه چیزهایی بخوریم، همه اینها از اون ایده هایی هستن که در واقع ما رو به سمت همین مشکلاتی پیش میبرن که نهایتاً منجر به هم خوردن متابولیسم ما و نهایتاً منجر به این بحران کنونی افزایش وزن و چاقی در تمام دنیا شده. رژیم فستینگ یکی از اون جوابهایی است که در واقع دانش در سالهای اخیر پیدا کرده برای پاسخ دادن به همون سوالی که سالهاست ذهن ما رو مشغول کرده، اینکه چرا با وجود اینکه پیشرفت علم پزشکی رو داشتیم، در همه زمینه‌ها تکنولوژی پیشرفت کرده، ما چرا نمیتونیم یه چیز ساده‌ای مثل بحران چاقی رو و بحران بسیاری از بیماری‌های مزمن رو کنترل کنیم؟ ناشتایی یکی از ساده‌ترین و خلاصه‌ترین و مؤثرترین پاسخ‌ها به این سؤاله. اما سوال دیگه‌ای که قبل از شروع کار ممکنه برای شما مطرح بشه و بسیار بسیار مهمه اینه که اصلا من میتونم ناشتایی رو انجام بدم؟ ناشتایی برای من قابل انجام هست؟ من عادت ندارم که یه مدت طولانی نخورم، من همش باید پشت سر هم غذا بخورم، من میتونم ناشتایی رو انجام بدم؟ این سوالیه که ممکنه همین اول کار براتون مطرح بشه. اول این نکته رو من بهش اشاره کنم که اگر بیماری مزمنی دارید، مخصوصا بیماری هایی که متابولیسم بدن رو درگیر میکنه، مثل بیماری دیابت و خیلی از بیماری های دیگه، اگر بیماری مزمنی دارید، برای اینکه خیالتون راحت بشه، حتما قبل از اینکه رژیم فستینگ رو شروع کنید باید با پزشکتون مشورت کنید و بگید که میخواید رژیم فستینگ رو شروع کنید و اوکی پزشکتون رو داشته باشید. این نکته اول. نکته دومی که خب به صورت کلی آیا این رژیم با بدن ما سازگار هست؟ ما با این رژیم در واقع میتونیم سلامتی خودمون رو حفظ کنیم؟ سوال رایجیه و خب به نظرم پاسخ دادن به این سوال همینجا اهمیت خیلی زیادی داره. ببینید، ما به عنوان انسان‌هایی که از حدود 1 میلیون سال پیش داریم روی کره زمین زندگی می‌کنیم، بخش اعظم زندگیمون رو، بخش اعظم تکاملمون رو با فستینگ گذروندیم. به این معنا که بیشتر انسان‌ها در طول تاریخ تا همین چند صد سال پیش که در واقع کشاورزی شروع شد و فرایندهایی به دنبال اون شکل گرفت که ما تونستیم مواد غذایی رو نگهداری کنیم برای مدت طولانی تر و تونستیم از گیاهان استفاده کنیم، از منابع غذایی متنوع تر استفاده کنیم، تا همین اخیر، دوران اخیر در واقع توی زندگی بشر، بدن ما اینجوری بود کار میکرد که ما مثل بقیه مثلا پستانداران دیگه در یک زمانهایی به منابع غذایی دسترسی داشتیم و در یک زمانهایی نداشتیم. در زمانی که ما به منابع غذاییمون دسترسی داشتیم اون غذا رو میخوردیم و بعد معمولا تا مدتی مثلا تا مدت 24 ساعت، 16 ساعت، 18 ساعت یکم بیشتر و کمتر به منابع غذایی دسترسی نداشتیم. بدن ما با این شیوه تکامل پیدا کرده، یعنی با این شیوه عادت کرده و تمام فرایندهای درونی، یعنی اتفاقاتی که در متابولیسم بدن ما میفته، همه اینها با این شیوه تطابق داره، یعنی با این روش خوردن ما تطابق داره. این یعنی که اگر ما بخوایم روش خوردنمون رو تغییر بدیم که در طی سالهای اخیر تغییر دادیم، اگر ما بخوایم روش خوردنمون رو تغییر بدیم، اون موقع بدن ما براش عجیبه، یعنی بدن ما نمیتواند متابولیسم خودش رو طوری تنظیم کنه که ما همچنان سالم بمونیم. یه ذره بیشتر بخوایم توضیحش بدیم، اینجوریه که در واقع ما اینجوری بدنمون عادت کرده که یک زمانهایی مثلا شبها، یک زمانهایی در طول شب و همچنین قبل از اینکه اصلا شب شروع بشه و علاوه بر اون صبح‌ها قبل از اینکه ما به غذا دسترسی داشته باشیم، یک زمانهایی رو ما به صورت کامل ناشتا باشیم، یعنی دسترسی معمول غذایی نداشته باشیم و بدنمون یاد گرفته که در این ساعات سطح هورمون‌ها رو طوری ترشح کنه که ما انرژی کافی داشته باشیم، بتونیم راحت مثلا جابجا بشیم، حرف بزنیم و فعالیت کنیم، مغزمون خوب کار کنه در اون ساعات، علاوه بر این بدن ما بتونه به خوبی از انرژی که توی وعده خوردن وعده غذایی قبلی به دست آورده به خوبی بتونه از اون ذخایر انرژی استفاده کنه و همچنین بدن ما این آمادگی رو به دست آورده که برای شکار، برای به دست آوردن منبع غذایی بعدی یک انرژی خاصی رو هم ذخیره نگه داره. یعنی ما در دوران فستینگ، در دوران ناشتایی اینجوری نیست که به صورت طبیعی بدنمون اینجوری باشه که هی انرژیمون کم بشه کم بشه کم بشه کم بشه تا وعده غذایی بعدی. نه، انرژی بدن ما به صورت کاملا هوشمندانه آزاد خواهد شد و در زمانهایی که ما نیاز به انرژی خیلی زیادی داریم، حتی اگر هنوز به خوراکمون نرسیده باشیم، بدن ما این آمادگی رو داره که انرژی خیلی زیادی رو تأمین کنه. چون اجداد ما شکارچی بودن، باید قبل از شکار با قدرت خیلی زیاد و با این توانایی فکری خیلی بالا تمام مراحل شکار رو برنامه‌ریزی می‌کردن تا شکار کنن و بدن ما طی سالها تکامل پیدا کرده برای اینکه بتونه ناشتایی رو به خوبی تحمل کنه، علاوه بر این بتونه انرژی خودش رو در ساعات ناشتایی خیلی خوب پخش کنه، طوری که ما همیشه انرژی خوبی در دسترس داشته باشیم، هم برای عضلاتمون، برای کل بدنمون، برای ماهیچه‌هامون و هم برای مغزمون، برای اینکه خب اصلا اینکه انسان‌ها تونستن به خوبی زنده بمونن بین این همه حیوانی که روی کره زمین زندگی می‌کنن و تونستن در واقع نسل خودشون رو در همه جای دنیا توسعه بدن، بخش عمده‌اش به خاطر قدرت خاص مغزی ماست. خب حالا ما باید اینجا رو داشته باشیم و به این نکته نگاه کنیم که سخت افزار بدن ما همین چیزیه که قبلا هم بوده، یعنی بدن ما به صورت عمده تغییر چندانی نداشته در طی این زمان خیلی طولانی، یعنی در طی این سالها از زمان پیدایش انسانهای هوموسیپین که اجداد ما بودن تا الان بدن ما تغییر چندانی نکرده، مغز ما هم تغییر چندانی نکرده، هورمون هایی که تو بدن ما هم ترشح میشن همونان، اما زندگی اطراف ما خیلی تغییر کرده. پس در واقع ما یک سخت افزاری داریم که متعلق به دوران خیلی 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 قدیمه و از طرف دیگه یک دنیایی در اطراف ماست که این دنیای اطراف ما کاملا تغییر کرده. یعنی در واقع این بدنی که ما داریم، این مغزی که ما داریم، اینها آمادگی زیستن در دنیایی که غذاها با مواد غذایی نگهدارنده به مدت طولانی نگهداری میشن. سوپرمارکت هست و شما میتونید به راحتی غذا تهیه کنید. همیشه توی یخچالتون غذا هست و و و هزاران چیز دیگه. بدن ما آمادگی مقابله با اینها رو نداره، یعنی نمیدونه که در مقابل اینها چجوری باید سلامت خودش رو حفظ کنه و چجوری باید متابولیسم خودش رو طوری تنظیم کنه که بتونه همون حد اکثر کارایی رو ازش داشته باشه. خب پس متوجه شدیم که مشکل کجاست و حالا اتفاقی که میفته رو کوتاه مرور میکنیم. اتفاقی که در واقع در دوران اخیر میفته اینه که بدن ما همیشه و همیشه در معرض مواد غذایی خیلی زیاده و ما برای اینکه با این ورود مواد غذایی مبارزه کنیم چند تا راه داریم. یه راهش اینه که یه راه معمولیه، اینه که خب خیلی از افراد در مقابل این کاری نمیتونن بکنن، یعنی تلاش های زیادی میکنن، بعضی مدتی تسلیم میشن و دیگه کار خاصی نمیتونن بکنن. هر موقع سیگنال گرسنگی رو دریافت میکنن غذا میخورن، چون غذا همیشه دور برشون هست پس تقریبا همیشه در حال خوردن هستن، پس دچار اضافه وزن و چاقی میشن، چیزی که خب تقریبا در همه دنیا هست. بیش از نیمی از مردم آمریکا اضافه وزن رو دارن و چاقی هم در بسیاری از نقاط دنیا الان در حال حاضر به حدود 30% جامعه رسیده و خب این یه نشون میده که این مسیر اول، یعنی تسلیم شدن در مقابل دنیای کنونی، معمولا مسیر رایج افراده. یعنی بیشتر افراد این مسیر رو انتخاب میکنن و توی این مسیر پیش میرن. اما یه عده از افراد تلاش میکنن که با این شرایط مقابله کنن. یه مسیر معمول برای مقابله با این شرایط رژیم‌های غذاییه. رژیم‌های غذایی در واقع خب انواع مختلف دارن، ولی خب اغلبشون اینجوری هن که به فرد یک مقدار یک برنامه غذایی میدن که تو اون برنامه غذایی کالری مصرفی فرد کاهش پیدا کرده. این کاهش کالری مصرفی باعث کاهش وزن فوری خواهد شد و فرد اثرات اون کاهش وزن رو معمولا به سرعت میبینه، اما مشکلات دیگری رو به وجود میاره. یکی از مشکلاتی که معمولا این رژیم به وجود میاره اینه که انرژی هم کاهش پیدا میکنه و چون انرژی کاهش پیدا میکنه، خب اون فرد نمیتونه همون آدم سابق باشه، نمیتونه همون کارهایی که میکرد رو انجام بده و بعد از یه مدتی ممکنه به خاطر این کاهش انرژی رژیم رو رها کنه. علاوه بر اون کاهش انرژی، عملکرد مغزی هم معمولاً تحت تاثیر قرار میگیره، مثل سابق نیست. بسته به اینکه توی رژیم غذایی چه موادی حالا بیشتر استفاده بشن، چه موادی کمتر استفاده بشن، ممکنه مشکلات دیگری هم به وجود بیاد. اما این رژیم‌های غذایی که مبتنی بر کاهش کالری مصرفی هستن، معمولاً به دلیل اینکه تغییرات پایداری ایجاد نمی‌کنند، معمولاً در بلند مدت محکوم به شکست هستن. یعنی در مطالعاتی که در زمان‌های بالای یک سال روی این رژیم‌ها انجام شده، دیدن که این رژیم‌ها معمولاً افرادی که این رژیم ها رو میگیرن، یه چیز حدود 80%، تو بعضی از مطالعات بالای 90% افراد به وزن قبلیشون برگشتن و درصد افرادی که وزنشون از قبل هم بیشتر شده باز هم قابل توجه خواهد بود. پس این یه راه حلیه که معمولاً این راه حل محکوم به شکسته و دلیلش هم اینه که اون مشکلی که به وجود اومده رو حل نمی‌کنه. سعی میکنه از یه راه دیگه مشکل رو حل کنه که در واقع به دلیل اینکه مشکل اصلی رو خوب شناسایی نکرده، این روش معمولا روش موفقیت آمیزی نیست. یه روش دیگه برای کاهش وزن اینه که فعالیت ورزشی افزایش پیدا کنه. یعنی خب بسیاری از افراد میگن که ما الان به نظر میرسه تو دوران کنونی ما ورزشمون کم شده، پس ما فعالیت ورزشیمون رو افزایش بدیم تا این مشکل جبران بشه. اما باز یه مشکلی که وجود داره، علارغم اینکه خب ورزش میدونیم که مفیده، تقریبا همه انواع ورزش بسیار مفیدن، اما مشکلی که به وجود میاد اینه که با افزایش فعالیت ورزشی معمولاً کالری که در واقع سوزونده میشه، میزان کالری که سوزونده میشه در حین ورزش اونقدری که فرد فکر میکنه نیست. یعنی ما برای اینکه یه ماده غذایی خیلی ساده که مثلا به غذامون اضافه کردیم، مثلا برای سوزوندن چند تا دونه خرما، 3-4 تا دونه خرما، نیاز به مقدار خیلی زیادی دویدن یا پیاده روی داریم و تناسب بین خوردن و ورزش طوریه که اگر کسی بیاد بشینه محاسبه کنه و ببینه که چقدر باید فعالیت ورزشی کنه برای سوزوندن یک ماده غذایی خیلی راحت که طی یه لقمه خورده میشه، متوجه میشه که این روش مؤثری برای کاهش وزن نخواهد بود. ممکنه که باز مثلا توی فردی که اصلا ورزش نمیکنه شروع کنه یه دفعه ورزش کردن و روزی هم مثلا 1-2 ساعت ورزش کنه، در ابتدای کاهش وزن چشمگیر رو ببینه، اما در بلند مدت جواب سوال ما ورزش کردن به تنهایی نخواهد بود. البته ورزش کردن قطعا برای ما لازمه، قطعا بسیار مفیده، اما اینکه ما بخوایم مشکل چاقی و مشکل به هم خوردن متابولیسم و مشکل بیماری های مزمنی که برای ما به وجود اومدن رو به تنهایی با ورزش حل کنیم معمولا مؤثر نیست، به دلیل اینکه تناسب واقعی بین اون چیزی که داریم مصرف میکنیم و اون مقدار کالری که با استفاده از ورزش میتونیم بسوزونیم، تناسبی بین این دوتا وجود نخواهد داشت. خب، اتفاق عمده‌ای که در طی سالهای اخیر، علل خصوص در طی 50 سال اخیر افتاده و باعث شده در همه دنیا بحران بیماری‌های مزمن به وجود بیاد، علاوه بر اون بحران چاقی به وجود بیاد و بحران در واقع همه اینها میشه گفت به یک نوع بحران انسولینی هستن، این بحران مقاومت به انسولین به وجود بیاد، همه اینها تا حدود زیادی از اینجا ریشه میگیره که ما در این 50 سال اخیر میان وعده هامون، وعده های غذایی که همیشه در دسترسمون هست و بین غذاها میخوریم، افزایش پیدا کرده. غذا خوردنمون در تمام 24 ساعت پخش شده و تقریبا همیشه ما در حال خوردنیم، کم یا زیادش اینقدرها مهم نیست، ولی ما همیشه در حال خوردنیم. علاوه بر اون کیفیت خواب ما کاهش پیدا کرده که خودش باعث شده این موضوع تشدید بشه، و علاوه بر اون فاصله اجتماعی ما افزایش پیدا کرده و این نبود در واقع دوستان صمیمی، نبود اون حلقه اجتماعی که همیشه در اطراف ما بودن و باعث تعلق ما به یک محیط خاص، به یک گروه خاص می شدن، اینها هم که کاهش پیدا کرده با در واقع افزایش ساعات کاری و صنعتی شدن زندگی تو شهرها، اینا همشون دست به دست همدیگه دادن و یک حلقه ای رو ایجاد کردن که این حلقه مرتب باعث شده که ما کیفیت متابولیسممون کاهش پیدا کنه و با کاهش کیفیت خواب و کاهش کیفیت متابولیسم و تغییرات هورمونی که به وجود اومده، نهایتاً ما دچار افزایش وزن، دچار افزایش ریسک بیماری هایی مثل بیماری های قلبی عروقی، دیابت نوع 2 و بسیاری از بیماری های مزمن دیگه بشیم که شاید ترسناک ترینشون سرطان باشه و در طرف دیگه طیف بیماری هایی باشه مثل فراموشی و طیف بیماری هایی که مثلا نازایی و مشکلات تخمدان که در سالهای اخیر خیلی مورد توجه قرار گرفته و اینها هم به صورت مستقیم با این داستان مقاومت با انسولین مرتبط هستند. خب، حالا ما در واقع ما وقتی که چیزی میخوریم چه اتفاقی میفته که ما اینقدر میگیم که ما نباید همیشه بخوریم؟ وقتی چیزی میخوریم چه اتفاقی میفته؟ وقتی ما چیزی میخوریم عمدت به صورت عمده در مورد غذاهایی که کربوهیدرات زیادی دارن و پروتئین خیلی زیادی دارن، در مورد اینها صحبت میکنیم الان. وقتی ما اینها رو میخوریم، اینا میاد توی از طریق دستگاه گوارش ما در واقع جذب میشه و وارد قند خونمون میشه، در داخل وارد خونمون میشه، در داخل خونمون اینا تبدیل به قند خون میشن، تبدیل به گلوکوز میشن و باعث میشن که سطح قند خون ما بالا بره. و وقتی که سطح قند خون ما بالا بره، انسولین، هورمونی که از پانکراس ترشح میشه، اینجا فعالیت عمدش شروع میشه، انسولین شروع میشه به ترشح شدن در پاسخ به این مواد غذایی که وارد بدن ما شده. انسولین سعی میکنه که اجازه بده که گلوکوز وارد سلولهای بدن ما بشه، برای اینکه ما انرژی داشته باشیم، بتونیم اون انرژی رو استفاده کنیم. علاوه بر این، انسولین سعی میکنه که یه مقداری از انرژی رو ذخیره کنه، به نگهداری انرژی هم کمک کنه. برای اینکه ذخیره کنه انرژی رو، دو تا راه وجود داره، دو تا راه عمده وجود داره. یکی اینه که مولکول‌های گلوکوز میان قند خون میان به همدیگه میچسبن، یه حلقه های بزرگتری رو تشکیل میدن به اسم حلقه های گلیکوژن، که این حلقه های گلیکوژن توی کبد ما ذخیره میشن. علاوه بر این، به دلیل اینکه خب این در واقع ذخیره گلیکوژن محدودیت داره و خیلی زود پر میشه، تو مرحله بعدی فرایندی شروع میشه که چربی سازیه، که لیپوژنزه، که در دقیقاً این فرایند یعنی که ما قند خونمون رو تبدیل میکنیم به چربی. حالا این چربی های ذخیره شده شروع میشن توی کبد و جاهای دیگه بدن ذخیره شدن، برخلاف اون فرایند ذخیره گلیکوژن که گفتیم محدودیت داره، این فرایند تقریبا هیچ محدودیتی نداره. به خاطر همینم هست که چاقی تقریبا محدودیتی نداره، یعنی هر کسی که همجوری هی خوردنش رو ادامه بده میتونه وزنش رو افزایش بده و میدونیم که وزن فرد همینجوری قابلیت افزایش داره و انقدر ممکنه وزن فرد افزایش پیدا کنه که دیگه اون فرد حتی نتونه از جاش بلند شه به منابع غذایی برسه، اما همچنان بدن اون فردی که انقدر چاق شده همچنان این پتانسیل رو داره که باز چربی جدید ذخیره کنه، ولی به دلیل اینکه خب دیگه اثر منفی اینها بسیار بسیار زیاد خواهد شد، این افراد معمولاً مدت کوتاهی زنده میمونن، اصلا دیگه نمیتونن به مدت طولانی زنده بمونن، چون رگهاشون به سرعت میگیره و دچار عوارض متعدد و خیلی زیاد میشن و در واقع یک ره مثلا 50-60 ساله رو، یک عمر 50-60 ساله رو در مدت چند ماه طی میکنن و ممکنه به سرعت دچار عوارضی بشن که مثلا توی آدم با سن چندین برابر خودشون مشاهده میشه. اما باز محدودیتی برای ذخیره چربی وجود نداره، یعنی بدن ما به دلیل اینکه همون بدن تکاملی است، همون بدن شکارچی است، آمادگی مقابله با یه همچین چیزی رو نداره. دقت کنید که در دورانی که ما به عنوان انسان تکامل پیدا کردیم اصلا چنین چیزی وجود نداشته، یعنی چنین آپشنی برای انسان وجود نداشته که منابع غذایی در دسترسش باشه، منابع غذایی پر از کالری در دسترسش باشه و به صورت دائمی در دسترسش باشه. چنین چیزی اصلا غیر ممکن بوده، به دلیل اینکه منابع غذایی که ما استفاده می‌کنیم قابلیت فاسد شدن دارن و خیلی سریع از بین میرن، فاسد میشن. بدون مواد نگهدارنده منابع غذایی که نمیمونن. پس هر کسی در معرض یک سری مواد غذایی باشه، اون مواد غذایی به سرعت فاسد میشن. برای رسیدن به ماده غذایی بعدی فرد باید تلاش کنه و هیچ جا هم در طول تاریخ و در طول تکامل ما چیزایی مثل یخچال، سوپرمارکت، نمیدونم چیزهای مختلفی که الان هست و دسترسی ما رو به منابع غذایی نامحدود کرده، هیچ وقت برای بشر چنین چیزهایی ممکن نبوده. به دلیل همینم بدن ما مکانیسمی برای مقابله با این نداره، یعنی ما باید به صورت فعالانه وارد قضیه بشیم و این مشکل رو حل کنیم، چون بدن ما آمادگی اینو نداره. بدن ما نمیدونه که چنین بحرانی اصلا براش ممکن هست که اون موقع آمادگی مقابله با اینو داشته باشه. شاید اگر همینجوری وضعیت بشر پیش بره، آهسته آهسته ما تکامل پیدا کنیم و انسان‌هایی که مثلا چند صد سال دیگه رو کره زمین دارن زندگی میکنن، اینا دیگه چاق نشن. یعنی هر چقدر که میخورن، این چیزای زیادی که دارن میخورن تبدیل به چربی نشن. شاید بشر یه راه حلی برای این مشکل پیدا کنه، علاوه بر این شاید تکامل خود ما این مشکل رو حل کنه. اما فعلا با این بدنی که ما داریم و با این پیشرفتی که ما داریم، این مشکل بسیار مهمیه و این در واقع دریچه مشکلات بسیار دیگر خواهد بود. اولین قدم اینه که ما این مشکل رو شناسایی کنیم، یعنی بدونیم که این مشکل چرا به وجود اومده، این مشکل چیه، و بعد تو قدم‌های بعدی بتونیم با این مشکل مقابله کنیم. پس ما متوجه شدیم که اتفاقی که میفته اینه که ما وقتی که همیشه در حال خوردن هستیم، سطح انسولینمون میره بالا، شروع میکنه بدن به ذخیره کردن چربی. ذخیره کردن چربی رو به صورت نامحدود ادامه خواهد داد، یعنی تا زمانی که ما به خوردن ادامه بدیم، بدن هم داره ذخیره کردن چربی رو به صورت نامحدود ادامه میده.